با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. امروز 29 تیر ماه سال 1397 ادامه میدیم مطالبمون رو. فایل شماره 22 رو تقدیم حضورتون میکنم از کتاب ارزشمند راهنمای طرح و اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان. در فایل قبلی ما تا ابتدای صفحه 213 مطالعه کردیم و امروز از این صفحه به بعد در خدمت شما خواهم بود با عنوان گروه بندی انواع برق گرفتگی. در این بخش دو نوع تماس انسان با برق رو دسته بندی کرده: تماس مستقیم که در آن تماس انسان به هر دلیل با یک هادی برقدار، این تماس رو نامگذاری میکنیم تماس مستقیم، و اگر شما با بدنه فلزی تجهیز الکتریکی که اون بدنه فلزی تجهیز الکتریکی در تماس با هادی فاز یا هادی‌های بردار قرار گرفته باشه و شما در تماس با اون بدنه فلزی قرار گرفته باشید، اون تماس رو تماس غیر مستقیم نامگذاری می‌کنیم. خیلی موضوع مهمی هست. دسته‌بندی‌های خیلی ساده و ابتدایی در ادامه موضوعات مهمی میشن که بایستی اونها رو بهش خیلی توجه بکنیم. مثلا شما فرض بفرمایید یک کولر آبی در نظر بگیرید که این کولر آبی در اثر ضعف عایقی کابل ورودی به کولر، هادی فاز یا هادی نول با بدنی اون کولر آبی تماس پیدا کرده و یک نفر بیخبر از همه جا در تماس با بدنی این کولر قرار میگیره. به این تماس میگن تماس غیر مستقیم. دو تا شکل هم پایین صفحه وجود داره: تماس حفاظت در برابر تماس مستقیم، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید مستقیما شخص با هادی فاز تماس پیدا کرده، و در تماس غیر مستقیم ملاحظه می‌فرمایید که فرد با بدنه فلزی تجهیز الکتریکی در تماس هست که در داخل اتصال بین فاز با بدنه برقرار شده. صفحه 214 روش های برای جلوگیری در برابر برق گرفتگی وجود داره. بعضی از این روش ها مختص حفاظت انسان در برابر تماس مستقیم هستند، بعضی از اینها حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم، و بعضی ها طوری عمل می کنند که هم در برابر تماس مستقیم هم تماس غیر مستقیم شما رو ایمن می کنند. خب اینها رو می خواهیم در ادامه راجع بهشون صحبت بکنیم. در پایین صفحه 214 طرحواره دیگری مطرح شده: روش های حفاظت در برابر تماس مستقیم به سه دسته کلی دسته‌بندی شده: حفاظت در برابر هر نوع تماس که شامل عایق بندی، حصارکشی و استفاده از محفظه هاست، حفاظت در برابر تماس غیر عمد که در حقیقت میشه گفت حفاظت با استفاده از ایجاد موانع و استقرار در خارج از دسترس، و حفاظت اضافی هم که حفاظتی هست که تحت عنوان استفاده از کلیدهای جریان باقی مانده یا جریان تفاضلی استفاده میشه با جریان عامل کوچیک‌تر یا مساوی 30 میلی آمپر. خب در صفحه 215 به تفصیل در خصوص اینها صحبت میکنیم، یعنی عایق بندی، حصارکشی، محفظه ها و غیره، اینها رو شرح میده در صفحه 215. تقریبا میشه گفت اواسط صفحه، اما تا جایی که مربوط به حفاظت میباشد و شکل 611 هم نشان میدهد، دو نوع حفاظت تشخیص داده می شوند: یک، حفاظت در برابر هر نوع تماس عمدی و غیر عمدی، حفاظت در برابر تماس غیر عمدی، و در حقیقت اینا همون تایید و تکرار مطالب صفحه 214 است. در اواسط صفحه تیتر حفاظت با استفاده از عایق بندی، در حقیقت حفاظت در برابر هر نوع تماس، این رو توضیح میدم خدمتتون. خب حفاظت با استفاده از عایق بندی اعلام میکنه که کلیه قسمت های برقدار بایستی عایق بندی بشن. دو نوع عایق بندی داریم: یکی عایق بندی فابریکی و کارخونه ای که در کارخونه انجام میشه و تست های لازمه بر روش انجام میشه، یه عایق بندی هم کاری هستش که ما در کارگاه انجام میدیم. معمولا برای اتصال هادی ها به هم دیگه مجبور هستیم بخش از عایق رو برداریم، اتصال رو برقرار بکنیم و مجدد عایق بندی بکنیم. این عایق بندی رو بهش میگیم عایق بندی کارگاهی. هر کدوم از این عایق بندی ها بایستی تست های معتبر خودشون رو پاس بکنه، یعنی بعد از اینکه عایق اعمال شد ما حتما بایستی، فرقی هم نمیکنه چه عایق بندی کارگاهی باشه و چه عایق بندی کارخانه‌ای، حتما بایستی تست های معتبر لازم رو پاس بکنه. عایق ها رو استفاده می کنیم. این عایق ها بایستی در برابر تنش های الکتریکی، مکانیکی، گرمایی، شیمیایی و غیره که در طول عمر بهره برداریش ممکنه تحمل بکنه و براش پیش بیاد، بتونه تحمل داشته باشه و آسیب نبینه. و عایق بندی های نسج در کارگاه هم همینطور، بایستی مشابه آزمون هایی که در کارخونه می گیریم همون آزمون ها رو هم در کارگاه انجام بدیم. موضوعاتی که تحت عنوان تست استقامت عایقی در مبحث 13 هم در انتهای فصل سوم بهش اشاره شده که بایستی برای تمام تأسیسات الکتریکی این تست انجام بشه، مؤید همین موضوع هست. موضوع بعدی در خصوص حفاظت با استفاده از حصارکشی ها یا استفاده از محفظه هاست. برای هر نوع تماس قابل استفاده است، یعنی عمد یا غیر عمد. قسمت های برقدار باید در داخل محفظه یا پشت حصار قرار گرفته باشد و دست کم حفاظتی برابر IP2X را فراهم کنند. IP2X یعنی چی؟ اگر دوستان خاطرشون هست، یعنی رقم اول که عدد 2 هست، نشون دهنده این هست که ما نتونیم تجهیزی جسمی با قطر بیش از 12 میلیمتر رو وارد این بخش برقی بکنی. میتونه این بخش برقی یک تابلو باشه، میتونه یک چراغ باشه، میتونه یک موتور الکتریکی باشه، هر چیز. اما در این بین ما تجهیزاتی رو داریم که ممکنه یه دهانه هایی داشته باشن که برای اینکه کارکرد عادی و صحیح خودشون داشته باشن، این دهانه ها باز باشه که بتونه اون تجهیز در داخل اون قرار بگیره. مثل فیوزها، سرپیچها، دیدی اینا به خاطر توی سرپیچ من بتونم یک لامپ رو وارد بکنم. ملاحظه میفرمایید محفظش بازه، یعنی امکان داره جسمی با قطر بیش از 12 میلیمتر واردش بشه. خب در اینجور موارد میگه که حتما بایستی پیشبینی های لازم برای جلوگیری از تماس غیر عمد با قسمت برقدار به وجود بیاد. به چه صورت؟ همین که در مبحث اشاره میکنه که سیم فاز رو به انتهای سرپیچ ببندید، به کانتکت انتهای سرپیچ ببندید، شاید به نوعی یکی از راهکارهایی باشه که در برابر تماس مستقیم غیر عمد میخواد ما رو حفاظت بکنه. بالاترین سطوح افقی محفظه ها یا حصارها که به سادگی در دسترس میباشند، بایستی دست کم حفاظتی برابر IP4X ایجاد کنند. یعنی اگر شما سطح افقی بالایی تجهیز رو در ذهن تصور بکنید، این بایستی حداقل IP4X رو بتونه برای ما تأمین بکنه. IP4X یعنی این که ما نتونیم جسمی با قطر بیش از 1 میلیمتر رو وارد این تجهیز بکنیم. خب مشخصات IP این محفظه ها رو متوجه شدیم تا حدودی، اما اینکه خود این محفظه ها از نظر مکانیکی چقدر استقامت داشته باشن، اعلام میکنه که محفظه ها و حصارها باید به قدر کافی محکم باشن تا در برابر آثار خارجی در محل استقرار آنها مقاومت کند. حالا این آثار خارجی ممکنه عوامل محیطی مثل باد و برف و بارون و اینجور چیزها باشه، یا حتی ممکنه ضربه هایی رو هم بتونن تحمل بکنن. خب بعضی وقتا ما لازم هست ما حصار رو باز کنیم، وارد اون حصار بشیم، یا فرض بفرمایید بخشی از حصار رو برداریم، عملیاتی رو انجام بدیم. میگه این کار باید با توجه به موارد زیر ممکن باشد: از نوع کلید یا ابزار استفاده شود، یا تغذیه دستگاه منظر قطع شود. برقرار تغذیه فقط پس از نصب مجدد حصار یا محفظه ها ممکن شود. مثلا شما میخواهید در تابلو رو باز کنید، در این تابلو رو ما براش اینترلاک نصب بکنیم. به عنوان مثال اینترلاک براش نصب کنیم که در تابلو در حالت برقدار باز نشه، مگر اینکه ما تابلو بی برق باشه، اینترلاک آزاد بشه، ما بتونیم در تابلو رو باز کنیم. چرا؟ چون به محض باز کردن در اون تابلو شما قسمت‌های برقدار رو در دسترس خواهید دید و ممکن این باعث تماس مستقیم بشه. موضوع بعدی حفاظت با استفاده از موانع هست. موانع باید بتوانن از تماس بدنی غیر عمد در هنگام نزدیک شدن به قسمت‌های برقدار یا از تماس غیر عمد با قسمت‌های برقدار در هنگام کار تجهیزات جلوگیری کنه. موانع را ممکن است بتوان بدون استفاده از کلید یا نوع ابزار جابجا کرد، ولی نباید به صورت غیر عمد قابل برداشت باشد. یعنی حتما بایستی یک پرمیت و یک اجازه از ما بگیری، یک کانفرم از ما بگیری که آیا این مانع برداشته بشه یا نه. مشابه همون حالتی که در بالا عرض کردم خدمتون، یعنی همون اینترلاکی که عرض شد. خب حفاظت بعدی حفاظت با استقرار در خارج از دسترس هست. بیایم یه کاری بکنیم که تجهیزاتی که ولتاژهای مختلف دارن، یعنی اختلاف و پتانسیل با هم دیگه دارن، رو از دسترس خارج بکنیم که امکان لمس همزمان بدنه هادی دو تجهیز رو نداشته باشیم. اجزایی را که در ولتاژهای متفاوت می باشند و بتوان به طور همزمان آنها لمس نموده نباید در دسترس قرار گرفته باشه. در قسمتی که نسبت به هم بیش از 2.6 متر فاصله نداشته باشند در دسترس به حساب می آید. یادآوری میگه تعریف دسترس رو برید از کجا؟ از فرهنگ لغات و شرح اصطلاحات که در ابتدای کتاب هست رو از اونجا مطالعه بکنید. حفاظت بعدی، حفاظت اضافی با استفاده از وسایل جریان تفاضلی هست، یعنی ما از کلیدهای جریان باقی مانده یا RCD ها استفاده کنیم. از وسایل جریان تفاضلی می توان فقط به عنوان حفاظت اضافی در برابر تماس مستقیم استفاده کرد و استفاده از این وسایل به عنوان تنها وسیله حفاظتی در برابر تماس مستقیم به کلی ممنوع است. میگه این رو فکر نکنید که گذاشتن کلید RCD کفایت میکنه، کافی نیست. سایر حفاظت هایی که نام برده شد حتما بایستی اعمال بشه و همه اینها وجود داشته باشه. علاوه بر اون شما میتونید به عنوان حفاظت اضافی از وسایل جریان تفاضلی استفاده بکنید. در ادامه این بخش در صفحه 216 پایین صفحه پاراگرافی بولد شده وجود داره و اون هم این هست که نویسنده حتما میخواست توجه ما رو به یک موضوع جلب کنه. یادآوری، وسایل داخل پرانتز کلیدهای جریان تفاضلی وسایلی هستند که در درجه اول برای حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم طراحی شدند. بعضی از سازندگان بیمسئولیت در سراسر دنیا تبلیغات و فروش وسایل جریان تفاضلی خود را بر اساس توانایی آنها در مقابله با برق گرفتگی در تماس مستقیم بنیانگذاری می کنند. یه تبلیغات واهی هست. در نتیجه استفاده کنندگان بی اطلاع چنین تلقی می کنند که تنها با استفاده وسایل جریان تفاضلی می توان برای ایجاد حفاظت در برابر تماس مستقیم اقدام نمود. این فکری است غرض‌آمیز و هیچ مقررات معتبری آن را قبول ندارد. به عبارت دیگر باید یکی از اقدامات حفاظتی غیر از وسایل تفاضلی ذکر شده در بالا رعایت شوند و سپس از وسایل تفاضلی برای حفاظت در برابر تماس مستقیم استفاده شود. ملاحظه می‌فرمایید، من فکر می‌کنم به طور کامل ایشون توضیح دادند که و دیگه نیازی به تفسیر و توضیح اضافی نداره. کلید جریان باقی مانده برای حفاظت در برابر تماس مستقیم در برابر تماس غیر مستقیم طراحی شده و اگر ما می‌خوایم به عنوان حفاظت در برابر تماس مستقیم ازش استفاده کنیم اشکالی نداره، می‌تونیم این کارو بکنیم. اما سایر موارد که صحبت شد در خصوصش، مثلا حصارکشی، ایجاد موانع از دسترس خارج کردن، همه اینها رو میتونیم در ابتدا انجام بدیم و این رو به عنوان یک کار تکمیلی، یک کار اضافی بخوایم. این نکته هم توی این بخش وجود داره اینه که هر جا میخواد صحبت از وسایل جریان تفاضلی بکنه مینویسه وسایل داخل پرانتز کلیدهای جریان تفاضلی. دوستان دقت بفرمایید که واژه‌ای که تحت عنوان RCD بیان میشه تحت عنوان Residual Current Device یعنی وسیله، یک دیوایسی که بر اساس جریان باقی مانده کار میکنه. حالا این میتونه، این وسیله جریان باقی مانده میتونه نقش یک کلید رو بازی بکنه که بهش میگیم RCCB، یا میتونه یک فانکشن باشه در دل یک وسیله دیگه که مثلا ELCB ها یا RCBO ها انواع اونها هستن. بنابراین وسیله جریان تفاضلی یک عنوان کلی است، در حقیقت نام بزرگ خاندانه که می تواند زیر مجموعه هایی داشته باشد. یکی از این زیر مجموعه کلید RCCB هست که معروف است به کلید جریان باقی مانده، همین که ما معمولا در ساختمان ها استفاده می کنیم و امروزه استفاده ازش تقریبا خوشبختانه زیاد شده. همین کلید RCCB هست که توضیح داده شد خدمت. در صفحه 217 طبقه بندی تجهیزات با توجه به حفاظت در برابر تماس مستقیم و نحوه استفاده از اونها رو اشاراتی کرده. از نظر حفاظت در برابر تماس مستقیم با قسمت بغلا تجهیزات به چند دسته تقسیم میشن: تجهیزات کلاس K، تجهیزات کلاس L و تجهیزات کلاس M. تجهیزات کلاس K تجهیزاتی هستند که از اونها میتوان فقط در محوطه های بسته عملیاتی الکتریکی مثل داخل یه تابلو
استفاده کرد. یه تابلو رو در نظر بگیرید، یک محوطه بسته است و عملیاتی الکتریکی هم هست، یعنی هر آنچه که داخل این تابلو قرار داره تجهیزات الکتریکی هستن. تجهیزات کلاس L رو میشه در محوطه‌های بسته عملیاتی یا محوطه عملیاتی الکتریکی در نظر گرفت. یک مثال بزنم براتون، محوطه بسته عملیاتی مثل یک پست، مثل یک اتاق برق در نظر بگیرید که در اون وارد که میشید، وارد پست برق میشید، همش تجهیزات الکتریکی نیست، یه محوطه است، داخلش تابلوها، ترانسفورماتورهای قرار دارن که داخل اونها تجهیزات الکتریکی قرار دارن. کلاس M تجهیزاتی از آنها که در محوطه محل تردد افراد عادی میتوان استفاده کرد. تجهیزاتی هستند که کاملا قسمت برقدارش حفاظ داره، مانع داره، حصار داره و این رو میتونید در معرض رفت آمد و دسترس عموم مردم هم قرار بگیره و مانعی نداره، یعنی کسی که از برق سر رشته هم نداره میتونه در کنار این تجهیزات باشه. خب شکل پایین صفحه هم تقریبا دنبال کننده همین موضوع هست. صفحه 218، حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم یا حفاظت در حالت بروز اتصالی. امروز حوادثی که در حقیقت به عنوان برق گرفتگی شناخته میشن عمدتا در اثر تماس غیر مستقیم پیش میان. تماس غیر مستقیم زمانی اتفاق میفته که در داخل یکی از تجهیزات الکتریکی در تاسیسات اتصالی بروز بکنه. در حقیقت یعنی یکی از فازها به بدنه فلزی تجهیز برخورد بکنه و همون لحظه هم انسان یا دام با بدنه هادی تجهیز در تماس باشه. اینها رو در فصل‌های ابتدایی این کتاب با هم مرور کردیم. مجدد صفحه 219 بالای تصویر ملاحظه می‌فرمایید که شخصی در تماس با بدنه فلزی تجهیز الکتریکی است که از قضا هادی برقدار این داخل این تجهیز با بدنه فلزی در تماس قرار گرفته و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید بدن اون شخص به عنوان مسیر عبور جریان الکتریکی شناخته میشه و این مقدار جریان بسته به مقدار و سایر پارامترهایی که در فصل قبلش اشاره شد ممکنه دچار شوک و یا برق گرفتگی بشه. درست است که از انواع روش‌های نشان داده شده برای حفاظت در برابر برق گرفتگی هیچ یک نسبت به دیگری ترجیح ندارد، اما بیشترین انواع مورد استفاده سیستم های دارای هادی حفاظتی می باشند که از آن میان سیستم TN دارای بالاترین سهمیه است و سیستم TT مقام دوم را دارد. سومین سیستم یعنی IT سیستمی است مخصوص که برخلاف TN و TT که در صورت بروز اولین اتصالی به بدنه مدار مربوطه باید به فوریت قطع شود، این سیستم به کار خود ادامه می دهد اما با استفاده از وسایل حساس وقوع اتصالی را به اطلاع می رساند تا اقدامات لازم را برای رفع عیب به عمل آورد. خب این توضیحاتی هستش که در این صفحه 218 اومده، قبلنم ما راجبش صحبت کردیم. در ادامه صفحه 218 بخشی با فونت بولد مشخص شده، یادآوری اعلام میکنه که در بعضی حالا ممالک مهندسین اینطور عنوان میکنن که به جای این که ما بریم سیستم های موجودمون که داره هادی حفاظتی هست رو ترمیم بکنیم، بهتر کلن دست از هادی حفاظتی بشوریم و بریم به سمتی که سیستم هامون بدون هادی حفاظتی حفاظت بشن و در حقیقت ما دیگه نیازی به این هادی PE نداشته باشیم. خب اینو باید در نظر بگیریم که آیا شرایط سیستم از نظر سخت افزاری و نرم افزاری این امکان رو داره که شما حفاظت بدون هادی حفاظتی داشته باشید. سخت افزاری یعنی این که تأسیسات الکتریکی که در شبکه توزیع و در داخل ساختمان هستن این شرایط رو دارند. نرم افزاری یعنی این که آیا فرهنگ و شرایط ایمنی که مردم دارن اجرا میکنن به صورت عرف در اومده، آیا این امکان رو و اجازه رو به ما میده؟ آیا از پس پرداخت هزینه های این سیستمی که هادی حفاظتی نداره میتونیم بر بیاییم؟ اینا نکاتی هستش که باید توجه بشه بهش، که در صفحه 219 یک حالت فلوچارت مانندی ترسیم شده که در اونجا بیشتر توضیح میدم. اما خط آخره صفحه 218 مهمه. پس کلیه تأسیسات الکتریکی ساختمان ها باید مجهز به سیستمی باشند که در صورت بروز اتصالی بین فاز و بدنه هادی فوراً برق رو چیکار بکنه؟ قطع بکنه. راجع به معنای فوراً در جای خود صحبت خواهد شد. حالا این فوراً چند ثانیه یا چند میلی ثانیه است بماند بعداً. اما لازمه برآوردن این خواسته یعنی قطع فوری مدار وجود سیم سوم است که هادی حفاظتی یا پی ای نامیده می شود. میگه اگر می خواهی که در اثر بروز اتصالی فاز به بدنه بلا فاصله مدار قطع بکنه، ناچاری که هادی چی داشته باشی؟ پی ای داشته باشی. این روش اجراش هم ارزونه و هم با اون شرایطی که گفتم، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، مناسب هست و حداقل ها رو میخواد. خب صفحه 219 اول که یه تصویری گذاشته در برابر تماس غیر، یه تماس غیر مستقیم رو داره نشون میده، بعد میگه روش های حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم رو به دو کاتگوری بزرگ میشه دستبندی کرد. دسته اول هادی حفاظتی داشته باشیم، دسته دوم هادی حفاظتی یا پی ای نداشته باشیم. اگر هادی حفاظتی داشته باشین، باز دوباره به دو صورت. یکیش اینه که بیاییم با قطع فوری تغذیه مدار رو قطع بکنیم، دومیش اصلا تغذیه رو قطع نکنیم. یعنی هادی پی رو داشته باشیم ولی اگر یک اتصالی فاز به بدنه رخ داد مدار قطع نشه. خب برگردیم سر همون حالت اولیه، یعنی فرض کنیم که هادی حفاظتی داریم، ستون اول شکل و قطع خودکار رو هم داریم. خب میگه این روش تو چه سیستم های قابل استفاده است؟ تو سیستم TN، تو سیستم TT و در سیستم IT، اما نه برای همه IT ها. IT هایی که خطای اول رخ داده شما بهش توجهی نکردی و خطای دوم رخ بده، برای خطای دوم در سیستم های IT یک اتصالی فاز به بدنه منجر به قطع خودکار و فوری وسیله حفاظتی خواهد شد. برای خطای اول توی سیستم IT این اتفاق نمیفته. خب میگه توی این سیستم های TN و TT و IT برای خطای دوم وسیله حفاظتی که میخوای چیه؟ میگه فیوز، کلید خودکار کوچک، منظورش همون مینیاتوریه، کلید های خودکار یا همون کلید کمپکت هاست و کلید های جریان تفاضل. میگه اینا میتونن کمک بکنن. بیم ستون وسط، سیستم هایی که هادی حفاظتی دارن ولی اگر خطای فاز و بدنی رخ بده مدار قطع نشه. این مختص سیستم آیتیه. اصلا سیستم آیتی رو گذاشته برای همین کار که اگر خطای فاز و بدنی رخ داد، برای خطای اول منجر به عبور جریان زیاد و در نتیجه سوختن فیوز یا پریدن کلید، قطع کردن مینیاتور اینها نشه. خب چجوری این اتفاق میفته؟ همینطور که در فصل های ابتدایی راجع به سیستم IT صحبت کردیم، دیدید که در سیستم IT نقطه خنثی سیستم به زمین وصل نبود. یعنی اگر شما یه خطای فاز به بدنی رخ بده، هم تصویر رو ببینید، تصویر بالای صفحه رو، اگر سیستم IT باشه اون اتصال زمینی که سمت چپ وجود داره اون عملا وجود نداره. و به خدمتتون عرضم که جریانی هم از این لوپ یا حلقه بسته نخواهد شد، یا اگر هم بگذره بسیار بسیار ناچیز خواهد. بنابراین جریان زیادی نخواهیم داشت. وسایل مثل فیوز و کلید مینیاتوری و کمپکت و غیره هم چون به جریان زیاد حساس هستند اولا باعث قطع مدار نمیشن. خب چیکار باید کرد؟ باید از وسایل که تحت عنوان بازرسی دائمی عایق بندی استفاده بکنیم، تحت عنوان IMD Insulation Monitoring Device، از این تجهیزات باید استفاده بکنیم که بتونه خطای فاز به اتصالی فاز به بدنه رو چیکار بکنن، بلافاصله تشخیص بدن ولی قطع نمیکنن. ستون آخر سیستم هایی هست که میخوایم حفاظتشون بکنیم اما از هادی پی نمیخوایم استفاده کنیم. خب تو این سیستم ها حفاظت بدون قطع تغذیه است یا بازرسی دائم، یعنی شما تو این سیستم ها اصلا باعث قطعی نمیشه. خب به چه روشی میشه این کار رو انجام داد؟ میتونیم از تجهیزات کلاس دوبل استفاده بکنیم، میتونیم از محیط های غیر هادی استفاده کنیم، یعنی شما تمام اون ساختمان رو بیاید کامل همه جا سقف و کف و دیوار همه جا رو عایق بکنید، ببینید چقدر هزینه بالا میره. از سیستم های همبندی هم ولتاژ کننده استفاده کنید، یعنی تمام اون ساختمان رو چیکار کنید، یک کیج فلزی، یک قفس فلزی بسازیم و همه رو همبند بکنیم، همبندی هم ولتاژ کننده بدون اتصال به زمین و در حقیقت جدایی الکتریکی. جدایی الکتریکی یعنی اینکه از ترانسفورماتورهای شبیه ترانسفورماتورهای ایزوله استفاده بکنید که سیمپیچهای اولی و ثانویه به همدیگه الکتریکی ارتباطی ندارن. منابع SELV، منابع PLV، اینها در حقیقت میگفت سیستم هایی هستند که بر اساس جدایی الکتریکی کار میکنن. خب در صفحه 220 طبقه بندی تجهیزات با توجه به مشخصات اصلی آنها از نظر حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم میخوایم نظر استاندارد IEC رو بپرسیم راجع به اینکه تجهیزات از نظر عایق بندی یا اینها چه دسته بندی هایی دارن. 4 طبقه، کلاس 0، کلاس 1، کلاس 2 و کلاس 3. کلاس 0 به چیا میگن؟ به تجهیزاتی که فقط یک عایق بندی اولیه دارن، خیلی خلاصه در حقیقت اگر یک اتصالی بین فضا بدن رخ بده وسیله‌ای برای قطع مدار به صورت خودکار وجود نداره. خب خیلی هم خطرناکن دیگه این تجهیزات. این تاسیسات رو فقط میشه تو ساختمان‌های قدیمی یا تو ساختمان‌هایی که کاملا چوبی هستن استفاده کرد. اگر کامل چوب باشه ساختمان محیط عایق دیگه و عملاً اتصال فاز به بدنه مشکلی ایجاد نمی‌کنه. بنابراین حالا اینا بودن دیگه از قدیم، هیچ کاریش نداره دیگه IEC، یعنی دل خوشی ازشون نداره، ولی فقط برای ساختمان‌های قدیم و محیط‌های عایق این چنینی اجازه میده که این کار حالا ادامه پیدا بکنه. اما دسته دوم، کلاس 1، برای برقراری ایمنی در صورت بروز اتصالی بین فاز و بدنه یا هادی، تجهیزات کلاس 1 علاوه بر عایق بندی اولیه از وسایلی استفاده می کنند که اگر به عایق صدمه دید و فاز به بدنه اتصال پیدا کرد سریع این وسایل بیرون مدار رو قطع بکنند. برای اینکه این اتفاق بیفته قبلا هم گفتیم باید چی داشته باشیم؟ هادی حفاظتی یا PE داشته باشیم. در حال حاضر کلیه تأسیسات الکتریکی ساختمان ها برای همین نوع از تجهیزات طراحی شده، یعنی ما فرض ما این هست که تأسیسات و تجهیزات الکتریکیمون توی ساختمان همین ها هستند. تجهیزاتی که اگر بدنی فلزی داشته باشند نیاز به کانتکت ارت دارن و شما باید هادی حفاظتی رو به اون کانتکت متصل بکنید علاوه بر اتصال به فاز و نول. دسته بعدی، دسته سوم، تجهیزات کلاس 2، تجهیزاتی که بدنه هادی در دسترس وجود ندارد، یعنی شما به بدنه تجهیز دست میزنید این هادی نیست، پلاستیکیه مثلا علاوه بر عایق بندی اصلی، یعنی یه عایق بندی اصلی داره این تجهیز علاوه بر عایق بندی اصلی بدنش هم به صورت چیه در نظر گرفته شده؟ به صورت غیر فلزی، بهش میگیم تجهیزات کلاس 2. این تجهیزات کلاس 2 دیگه ترمینال یا کانتکت ارت هم دیگه ندارند. خب علامتی دارن، از کجا بفهمیم که این تجهیزات چه مشخصه؟ معمولا سشوارها، نمیدونم تجهیزات لوازم خانگی که در منزل استفاده میشه، دریل یا مته برقی، اینها نمونه‌ای هستن از این تجهیزات کلاس 2. خب توی تصویر در جدول صفحه 221 نگاه کنید، کلاس 0 میگه ترمینال برای هادی واضح پیش بینی نشده، فقط در محیط قایق قابل استفاده است، نشانه مشخصی ندارن. کلاس 1 ها کانتکت ارت دارن، بدنه رو باید به هادی حفاظتی وصل بکنیم، علامتشون هم اونجوریه. حتما این تجهیزات رو زمانی میتونید استفاده بکنید که هادی وسیله حفاظتی وجود داشته باشه که بلافاصله اگر اتصال فاز به بدن رخ داد سری مدار رو قطع بکنه. تجهیزات کلاس 2 عایق بندی اضافی دارن، هادی حفاظتی نمیخوان، کانتکت ارتی ندارن، علامتشون هم دو تا مربع تو هم. و دسته بعدی از تجهیزات کلاس 3 هستند که در حقیقت برای کار با ولتاژ ایمن خیلی پایین طراحی شدن، زیر 50 ولت، 12 ولت، 24 ولت، این حدود، از منابع SCLV یا در حقیقت PLV تغذیه میشن. خیلی خوب بود اگر ما تجهیزاتی داشتیم که همه تجهیزات الکتریکیمون کلاس 2 بودن، خیلی خوب بود. یه هادی حفاظتی بکش و کانتکت ارت وصل بکن، این همه هزینه بکن نداشتیم. ولی واقعا این که ما تمام تجهیزات الکتریکیمون رو بدنه هاشون رو غیر فلزی انتخاب بکنیم یه مقداری غیر ممکنه، حداقلش تا امروز غیر ممکنه. شاید سازنده ها مشکلاتی داشته باشن و اینها. بر ترتیب ما فعلا بر اساس کلاس 1 تأسیسات الکتریکیمون رو طراحی میکنیم، یعنی با این فرض که وسیله‌ای وجود دارد که این وسیله با بدنه فلزی است، کانتکت ارت میخواد و اون بدنه فلزی رو بایستی حتما به اون کانتکت ارت متصل بکنیم. صفحه 222 هم جدول مشابهیه برای همین موضوع، در حقیقت تکمیل کننده جدول صفحه 221 است. تعریف تجهیزات کلاس 3 رو هم ملاحظه می‌فرمایید، تجهیزاتی هستند که در آنها حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم با استفاده از منابع با ولتاژهای ایمنی خیلی پایین SELV و یا مدارهای با ولتاژ حفاظتی PLV تامین می‌شود و ولتاژهای بالاتر از ایمن در این تجهیزات وجود ندارد. خب تا همینجا فکر می‌کنم کافی باشه، تا ابتدای صفحه 223 رسیدیم. امیدوارم مجموعه فایل‌های صوتی گذشته و این فایل رو مورد توجهتون قرار گرفته باشه و اگر نقد پیشنهادی دارید حتما از طریق آیدی تلگرامی بنده حتما به اطلاع من برسونید. ممنونتون خواهم بود. روز و روزگار خوش.